ساعت 10. این رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران آماده نشان دادن انعطاف در زمینه هسته‌ای است. ایران گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی را درباره کاهش صادرات نفت ایران نادرست خواند. و مقام‌های آمریکایی ایران را عامل حملات اخیر اینترنتی به مؤسسات مالی خود می‌دانند. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در صورتی که تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران تضمین شود، ایران آماده است انعطاف نشان دهد و درباره تعلیق غنی‌سازی 20% گفتگو کند. آقای مهمانپرست که برای شرکت در نشست رسانه‌ای اوراسیا به قزاقستان سفر کرده است، روز جمعه گفت ایران در مذاکراتش با گروه 5 به علاوه 1 اعلام آمادگی کرده است نگرانی‌های مطرح شده را گام به گام در چارچوب مورد توافق طرفین حل کند. این در حالی است که پیش از این سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای خبرهای مربوط به اقدام ایران در ارائه طرحی جدید به 5 به علاوه 1 را تکذیب کرده بود. جمهوری اسلامی ایران گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی را که گفته است تولید نفت ایران به پایین‌ترین سطح در بیش از 2 دهه گذشته رسیده را نادرست خواند. محمد علی خطیبی نماینده ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز شنبه با رد گزارش آژانس انرژی گفت صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن ثابت بوده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت ایران در 1 سال گذشته بیش از 1 میلیون بشکه در روز کاهش نشان می‌دهد. و روزنامه وال استریت جورنال روز شنبه در گزارشی نوشت مقام‌های آمریکایی بر این باورند که دولت ایران عامل پشت پرده حملات سایبری اخیر به مؤسسه‌های مالی آمریکا بوده است. وال استریت جورنال از قول مقام‌های دولتی آمریکا که نامی از آنها نبرده می‌نویسد هکرها ظاهراً بخشی از یک گروه دست کم 100 نفره از متخصصان امنیت کامپیوتری دانشگاه‌ها و شرکت‌های شبکه امنیتی در ایران هستند. بر پایه این گزارش مقام‌های آمریکایی جزئیات اتهامات خود را درباره این افراد محرمانه نگه داشتند، اما گفتند این هکرها شهروندان عادی نیستند و احتمالاً در انجام این حملات از توانایی‌های فنی و تخصصی دولت ایران کمک گرفتند. و نیروهای مسلح مخالف حکومت سوریه روز شنبه اعلام کردند یک جت جنگنده ارتش سوریه را در نزدیکی شهر حلب سرنگون کردند. گزارش‌ها از سوریه همچنین حاکی است نبردها میان نیروهای دولتی و مخالفان در منطقه حلب به شدت در جریان است. به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، جت جنگنده سرنگون شده در حال بمباران دهکده خانوال اصل بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک نظامی پیشین ارتش سوریه که اکنون به نیروهای مخالف پیوسته میگوید جت جنگنده سرنگون شده یک هواپیمای میگ ساخت روسیه بوده که در 10 کیلومتری غرب حلب سرنگون شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و حالا نوبت میرسه به پخش برنامه دریچه که به اوضاع حقوق بشر در ایران میپردازه. دریچه کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد که حالا میکروفون رو به او و برنامه دریچه میسپاریم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره آمار اعدام‌ها همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. ایران با دست کم 360 مورد اعدام دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام در سال 2011 میلادی شد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال گذشته تنها 21 کشور جهان مجازات اعدام را اعمال کردند. به جز آمار اعدام در چین، در 20 کشور دیگه 680 نفر اعدام شدند که از این رقم 360 نفرشون یعنی بیش از نیمی از این افراد در ایران بودند. در ریدایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل.
باید بگیم که مربوط به سال گذشته تعداد اعدام ها در کشور بالاتر رفت. حداقل بیشتر از 360 نفر. ولی همه اونا که محتملا اعدام شدن اونا بیشتر از 600 میشه. که ما نمیتونیم بعضی ازشون تایید کنیم، البته چون دولت ایران این ارقام را منتشر نمی کنند. ما امیدوار هستیم که نتیجه داستان در آن اعدام وجود نداشته باشه.
به گزارش رسانه‌های داخلی در هفته گذشته دست کم 9 نفر در ایران اعدام شدند. 4 نفر در تبریز به جرم تجاوز به عنف و 5 نفر در شیراز در ارتباط با جرایم مواد مخدری که 2 نفرشون در ملأ عام به دار آویخته شدند. بر اساس خبرهای رسیده همچنین 10 نفر از محکومان به اعدام در ایران برای اجرای حکمشون از زندان قزلحصار به زندان اوین منتقل شدند. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام این افراد و برگزاری محاکمه های عادلانه و بر اساس قوانین بین المللی برای این افراد شده. در بیانیه این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر اومده که برنامه ریزی برای اعدام این افراد همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام یک طنز بیرحمانه بوده. در همین حال بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق در بیارند. او در این باره گفته بیشتر کسانی که در ایران اعدام میشن جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر مرتکب شدن که برابر حقوق بین الملل مستوجب اعدام نیستن. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر در این باره اینطور میگه.
با توجه به اینکه متاسفانه میزان آمار طی 4-5 سال پیش در ایران همیشه رو به افزایش بوده، بنابراین ما نمیدونیم در این سالی هم که توش هستیم آمار واقعی اعدام به چه حد و به چه میزانی است و اینجاست که نگرانی جامعه بین‌المللی رو تشدید کرده. جمهوری اسلامی متعهد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی است و در آخرین گزارشی که 2 سال پیش به کمیته حقوق بشر داده بود اعضای کمیته در موارد متعدد گفتند که جمهوری اسلامی مفاد میثاق رو نقض می‌کنه و اینجا بود که اونها هم به جمهوری اسلامی باز برای چندمین بار اخطار کردند که هم قوانین خودش رو منطبق با موازین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی بکنه و هم از نقض مستمر میثاق دست بکشه.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین خواستار توقف اجرای مجازات‌های به گفته او ظالمانه و غیر انسانی شده که با حقوق بین الملل مغایرند. مجازات‌هایی مانند شلاق و قطع عضو. دیگر مواردی که بان کی مون در گزارشش به مجمع عمومی سازمان ملل به اونها اشاره کرده عبارتند از بازداشت روزنامه نگاران، وب نگاران و سینماگران در ایران، بازداشت های طولانی و انفرادی، شکنجه های جسمی و روحی در زندان های ایران، سانسور و محدودیت برای ناشران، وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی، سرکوب و بازداشت وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر و فعالان دانشجویی و عدم صدور مجوز برای ورود گزارشگران حقوق بشر به ایران. ستن از اعضای خانواده بهنود رمضانی جمعاً به 20 ماه زندان محکوم شدند. بهنود رمضانی دانشجوی دانشگاه بابل بود که به گفته خانواده‌اش در اسفند ماه سال 89 توسط لباس شخصی‌های موتورسوار مورد ضرب و شتم قرار گرفت و کشته شد. به گزارش وبسایت کلمه، تلاش خانواده او برای یافتن عاملان قتل بهنود رمضانی به نتیجه‌ای نرسیده و پدر، مادر و عمه او در دادگاه انقلاب ساری به دلیل برگزاری مراسم ترحیم برای او به زندان محکوم شدند. و خبرهایی از زندانیان سیاسی در ایران. کیوان رحیمیان از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان برای گذراندن حکم 5 سال زندانش هفته پیش ابتدا روانه زندان اوین شد، اما پس از چند روز به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. نازنین دیهیمی برای اجرای حکم 8 ماه زندانش هفته پیش روانه زندان اوین شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی علاوه بر 8 ماه حبس تعزیری به 4 ماه حبس تعلیقی هم محکوم شده. نازنین دیهیمی دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه تهران و مترجم ادبیات کودکان که 25 بهمن سال 90 بازداشت و 2 ماه در اوین زندانی بود. به گزارش منابع دانشجویی، محمد حاجی بابایی، فعال دانشجویی دانشگاه بابل، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در دادگاه انقلاب بابل به 5 ماه زندان محکوم شد. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکیم وحدت، ساکن سوئد و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت دانشجویان بازداشت شده.
خانم نازنین دهیمی، دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه تهران و مترجم ادبیات کودک، دختر آقای خشایار دهیمی، از نویسندگان و مترجمان ارزشمند کشورمون هستند که اتهام ایشون اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی بوده که منجر به صدور حکم 8 ماه حبس تعزیری و 4 ماه حبس تعلیقی شده. آقای سعید آقاپور، دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران هستند که اواخر شهریور ما بازداشت شدند. از وضعیت ایشون اطلاعی در دست نیست. آقای مانی توکلی هم از فعالین دانشجوی دانشگاه مازندران بودند که اوایل مهر ماه توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. متاسفانه از وضعیت ایشون هم اطلاعی در دست نیست. از طرفی آقای رشید اسماعیلی، از دانشجویان محروم از تحصیل، هم در زندان اوین بند انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و خانوادهشون از وضعیت ایشون اطلاعی در دست ندارند.
و چند خبر از دراویش گنابادی. حکم علیرضا روشن از دراویش گنابادی و از همکاران وبسایت مجذوبان نور در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، حکم 50 ضرب شلاق احسان الله امانیان هفته پیش در دادسرای گناباد اجرا شد. او پس از اجرای حکم شلاق برای گذراندن 5 ماه حکم زندانش روانه زندان شد. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
سال 88 تعداد از درویش گنابادی 24 نفر بازداشت شدند که این درویش در اعتراض به رفتار غیرقانونی دادستان گنابات مقابل دادستانی این شهرستان تجمع کرده بودند که خب این درویش بازداشت شدند و کارشون به محاکمه کشیده شد که 10 نفر از این درویش 5 ماه حبس تعزیری و 50 ضرب شلاق به اضافه 1 سال تبعید به مناطق محروم بود به اتهام تشویش ارزان عمومی و تجمع برهم زدن امنیت اجتماعی بود. که تعداد از این 10 نفر رو همون سال 88, 89 و 90 بازداشت کردن که آخرین درویشی که بازداشت شد از اون 10 نفر که آقای امانیان بودن که حکمشون اجرا شد 50 ضرب شلاق خوردن و به زندان رفتن و بعد از 5 ماه حبسشون هم به تبعید فرستاده میشن. آقای علی روشن هم که توی شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع توانی حکم بهشون دادن که 1 سال حبس تعزیری 4 سال تعلیقی که حالا توی چند هفته گذشته چند بار آقای روشن رو خواستن که برن به صورت تلفنی احضارشون کردن که چون احضار تلفنی وزارت قانون نداره ایشون نمیرن تا موقعی که یه حکم بازداشتشون بفرستن یا حکم بازداشتشون رو بیارن و بازداشت کنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه‌اش زندانی کردن محمد علی دادخواه، وکیل شماری از روزنامه نگاران و وب نگاران رو محکوم کرده. در این بیانیه اومده محمد علی دادخواه، محمد سیفزاده، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده وکلای دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌هاشون در عرصه حقوق بشر و دفاع رایگان از زندانیان سیاسی محکوم شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.